عزیزان شنونده هستیم. به ساعت 1 بامداد رسیدیم. برنامه صوفیا در این لحظه تقدیم به شما عزیزان شنونده میشه.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نقطه. همون که ارسطو تعبیر میکنه به اینکه صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میگذاره. این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کن واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
نه هیچ گردم از قفا، نه هیچ در برابرم، در این سفر پگاه‌تر سوار شد برادرم. چه قربتی است بادیه سحور غم برآمده، چه قربتی است بادیه سحور غم برآمده، تو خفته کاروان شده سپیده دم برآمده. چه قربتی است بادی سحر به سایه تاخته، کرانه غرق خون شده سپیده خنجر آخته. چه قربتی است بادی تو خفته کاروان شده، برادران هم سفر پگاه‌تر روان شده. هلا نمود بی‌نما، هلا سراب در آتش، هلا صهیب در صفا، هلا بلال در حبش. هلا تراب جستجو، اگر عجم اگر عرب، هر آن دو دیده کو به کو، هر آن پی تو در طلب. برادرم برادرم، رسول من برید تو، امید تو امام من، مراد من مرید تو. همان به نابرادری شکسته نسخ خط من، بلاکش الست تو به وعده درست من. همان سوار اولین که جمره را به سنگ زد، همان که رودخانه را به خون تازه رنگ زد. در این سفر پگاه‌تر سوار شد برادرم، نه هیچ گردم از قفا، نه هیچ در برابرم.
علمای ما مسئولیت و به عوام ما علم و به مؤمنان ما روشنایی
و به روشن فکران ما ایمان و به متعصبین ما فهم و به فهمیدگان ما تعصب و به زنان ما شعور و به مردان ما شرف و به پیران ما آگاهی و به جوانان ما اصالت و به اساتید ما عقیده و به دانشجویان ما دید عقیده و به خفتگان ما بیداری و به بیداران ما اراده و به مبلغان ما حقیقت و به دینداران ما دین و به نویسندگان ما تعهد و به هنرمندان ما درد و به شاعران ما شعور و به محققان ما هدف و به نشستگان ما قیام و به راکدان ما تکان و به مردگان ما حیات و به دوران ما نگاه و به خاموشان ما فریاد و به مسلمانان ما قرآن و به شیعان ما علی و به فرقه های ما وحدت و به حسودان ما شفا و به خودبینان ما انصاف و به فحاشان ما عدم و به مجاهدان ما سر و به مردم ما خداگاهی و به همه ملت ما همت تسلیم و استعداد فداکاری و شایستگی نجات و عزت ببخش.
سلام میکنم به شما مخاطبین ارجمند برنامه وزین صوفیا. امشب هم با موضوع دیگری ناظر به مباحث علوم انسانی، فلسفی و اجتماعی با شما گرامیان همراهیم. مهمانان عزیزی رو دعوت کردم که در این برنامه با ما همراه باشند. آقای دکتر رحیم محمدی در استودیو تشریف دارند، مدیر گروه جامعه شناسی انجمن جامعه شناسی ایران که در خدمتشون هستیم. دوستان دیگر هم به جمع ما خواهند پیوست و در خدمت دوستان دیگر هم خواهیم بود. آقای دکتر محمدی، عرض سلام دارم خدمت جناب‌عالی. به برنامه صوفیا خوش آمدید.
خیلی ممنون. من هم سلام و عرض احترام دارم خدمت جناب‌عالی و همه شنوندگان عزیز.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر، دکتر علی شریعتی شخصیت ذو وجوه، ذو ابعاد و گاهی متناقض یا متناقض نما که پیرامون اون امشب می‌خوایم به گفتگوی مختلفی بنشینیم. تحولات اجتماعی در قرن معاصر در کشور ما حتما یکی از تاثیرگذارترین شخصیت‌هاش رو می‌تواند با دکتر علی شریعتی گره بزند. از نقش او در تحولات اجتماعی اکنونی و قرن اخیر یا سالیان حداقل در 50 سال اخیر بخوایم صحبت بکنیم، از کجا باید آغاز بکنیم؟
ببینید، ما تحولات کشورهایی مثل ایران در واقع از عصر مشروطه آغاز شد. عصر مشروطه که عرض می‌کنیم، نه لزومت خود لحظه وقوع نهضت و وقوع انقلابه،
بله،
حداقل در واقع 90 سال یا 100 سال از قبل از مشروطه، تقریبا یعنی از فردای مرگ آقا محمد خان قاجار یه صداهایی در ایران پیدا شد و بلند شد که مدتی در گوشی بود یا فشارهای جنگی و سخت جامعه اجازه شنیده شدن اونها را نمیداد.
بله.
اون در واقع از زمانی که فتحعلی شاه به حکومت رسید، هم تحولاتی در داخل ایران اتفاق می افتاد و هم جنگ هایی که ایران با خارج از کشور داشت، یعنی خصوصا در زمان فتحعلی شاه، جنگ هایی که ایران پی در پی با روسیه داشت که دو تا جنگ مهم داشت به قرارداد گلستان و ترکمنچای منجر شد و کشاکشی که اون قدرت های زمانه که اون موقع بریتانیا و فرانسه و روسیه بودن، یعنی هنوز امریکا در صحنه قدرت جهانی نبود،
بله،
کشاکشی که اونها در خاورمیانه داشتند و از اونجا که ایران یکی از راه‌های مهم هندوستان بود، بنابراین ناخواسته ایران هم وارد معادله کشاکش کشورهای ابرقدرت زمانه شده بود و از اون طرف در خود ایران نوعی منورالفکری بینام پیدا شده بود. نام منورالفکری بعدها گذاشته شد، ولی ما تقریبا 90 سال یا 100 سال قبل از انقلاب مشروطه کسانی رو داریم که ایده های جدیدی که در عصر روشنگری اروپا به وقوع پیوسته بود اونها رو می شناختن و در ایران زمزمه می کردن. سیاهان بودن، تجار بودن، بعضی از مأمورین درباری بودن، بعضی مأمورین نظامی بودن در ایران، اینها رو می شناختن. بنابراین یک شرایط فشار خارجی، عرض کنم برانگیختگی داخلی،
بله،
و عوامل متعدد دست به دست هم داد که یک سری تغییرات و تحولاتی به تدریج در ایران آغاز بشه و ما در یک دوره، تقریبا در دوره ناصرالدین شاه، به جایی میرسیم که یه طبقه سخنگوی اجتماعی در ایران پیدا میشه که حرفای خودشونو میگن، حرفای خودشونو مینویسن، 4-5 تا روزنامه در ایران نمیتونن منتشر بشن، میرن در خارج از ایران، در کلکته، در ترکیه اون روز، در مصر و قاهره اون روز و در فرانسه،
به زبان فارسی،
به زبان فارسی، مثل روزنامه اختر، پرورش، اینا ایرانی ها رفته بودن اونجا روزنامه تأسیس کرده بودن، لابلای کالاها اینا رو میفرستادن داخل ایران و در ایران خونده میشد. اون موقع روزنامه ها هم واقعا روزنامه نبود، یعنی هفته نامه، شبیه هفته نامه بود،
بله.
بعد یک نفر میخوند میداد اون یکی. بنابراین یک تغییرات فکری و مطالباتی در ایران پیدا شد
در دوره قاجار
که نتیجه اونها دو تا اتفاق بود. یکی تجدد خواهی بود که سخنگویان عمدش اون موقع منورالفکران بودند و دیگری نتیجه نهایی این تجدد خواهی و منورالفکری پیدایش انقلاب مشروطه است.
بله،
با پیدا شدن انقلاب مشروطه ما شاهد وقوع حوادث و تغییرات زیادی در ایران و منطقه هستیم.
بله،
اما یه اتفاقی با پیروزی انقلاب مشروطه در ایران به وقوع می‌پیونده که فوق‌العاده اتفاق مهمی است و اون این است که وقتی انقلاب مشروطه به پیروزی میرسه، تجددخواهی به فطرت میره، به محاق میره. چرا این اتفاق میفته؟ یعنی شما نگاه کنید، در حدود تقریباً 100 سال 120 سال در ایران توقعات و شعارها و رفتارها و خواسته های تجددگرایانه مثل حکومت قانون، آزادی، مساوات و همینطور بعدها اواخرش دموکراسی مطرح میشه و آزادی زنان، اینا یهوی انقلاب مشروطه که به پیروزی میرسه، این تجدد خواهی و شعارها و مطالبات منورالفکرانه به محاق میره. یه جریان جدیدی از دل انقلاب مشروطه بیرون میاد و اون روشنفکریه و روشنفکری در اینجا دیگه از عصر روشنگری و فیلسوفان دوران روشنگری اروپا الهام نمیگیرن.
دیگه اون تجدد خواهی اولیه نیست،
بلکه یه تغییری به وجود میاد و در واقع نسل روشنفکران بیشتر از منتقدان تجدد که چپ‌ها بودند، مارکس بود و نیچه بود.
برسیم به شریعتی دکتر جان. یعنی می‌خوام سریع‌تر برسیم به دکتر شریعتی.
بله، بروی چشم. یه نسل جدیدی پس در اثر فترت یا شکست سیاسی مشروطه. اینو بگم که بین پرانتز به سرعت، مشروطه به لحاظ فرهنگی شکست نخورد، به لحاظ اندیشه‌ای شکست نخورد، یعنی گفتمان اندیشه‌ای فرهنگیش ادامه پیدا کرد، اما به لحاظ سیاسی شکست خورد.
بله،
یعنی در واقع حکومت مشروطه به وجود نیامد و این شکست سیاسی مشروطه شرایطی رو به وجود بیاد که نسل روشنفکران به وجود بیاد. ببین، ما به لحاظ مفهومی هم با تغییر مواجهیم. اونجا نوگرایان رو منورالفکر میگفتیم قبل از انقلاب مشروطه، بعد از انقلاب مشروطه یواش یواش لفظ مشروطه میاد. در واقع این دو تا لفظ نیست، دو تا گفتمانه، دو لفظ روشنفکر، دو تا گفت، دو تا در واقع دو تا گفتمان جداگونه است. دو نوع سخنگویان جدید داره. مثلا شما در قبل از مشروطه سخنگویانش مثل میرزا عبدالرحیم طالبوف هست یا آخوندزاده هست یا میرزا ملکم‌خان هست، بعد از مشروطه میاد سلیمان میرزا اسکندری و ایرج اسکندری تقی ارانی میشن. اصلا جهانبینی این دو گروه کاملا متفاوته.
و حالا در این بین علی شریعتی کجای این تاریخی که در تغییر و تحول و آزادی خواهی هست قرار میگیره؟ آیا شما او رو با تجدد خواهان قبل از مشروطه میتوانید بسنجید یا با روشنفکران بعد از مشروطه، یا نه اصلا طرح دیگری است و نقش دیگری؟
خب روشنفکران وقتی سر کار آمدن، روشنفکران بیشتر از منظر مارکسیستی و چپ و انقلاب روسیه به جهان نگاه میکردن، بنابراین مذهب رو طرد کردن.
بله.
در اینجا یک قشری از علاقمندان مذهب و سخنگویان مذهب که بیشتر دنبال روان سید جمال الدین اسدآبادی و همینطور اقبال لاهوری پاکستانی بودند، در ایران پیدا شدن، گفتن آقا مذهب هم سخن نو داره. اینها در واقع از یک طرف بیش از اون چی که گرایشات منورالفکران داشته باشن چپ بودن، یعنی همه نسل شریعتی و آل احمد و روشنفکران مذهبی چپ بودن، یعنی نگاهشون به جهان درکی از چپ بود. این چپ بودن البته به این معنا نیست که لزوماً همون گونه که یک اروپایی، یک فرانسوی مارکس و مارکسیز و چپگرایی رو میفهمید، شریعتی و آل احمد یا احمد فردید، اونا هم همینجوری میفهمیدن. نه، اینا ایرانی میفهمیدن. یعنی مارکس میآمد در ذهن ایرانی، در تشت و جهانبینی ایرانی میچرخید. یه مارکسی به وجود میآمد که خود مارکس و مارکس شناسان براشون غریبه بود.
مارکسی با قرائت ایرانی. ممنونم آقای دکتر محمدی. آقای دکتر میری هم به جمع ما پیوستن، در استودیو خدمتشون هستیم. دوست عزیزم آقای دکتر سید جواد میری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، که قبلا هم در برنامه صوفیا تشریف آوردن. عرض سلام دارم، خوش آمدید آقای دکتر.
سلامت باشید. سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمان ارجمند آقای دکتر محمدی و آقای دکتر بیژن عبدالکریم.
بله، ایشون هم ان شاءالله. آقای دکتر عبدالکریمی نمیدونم به جمع ما پیوستند یا نه هنوز. بله آقای دکتر میری، تا آقای دکتر عبدالکریمی هم به جمع ما پیوندند، به روشنفکری دینی رسیدیم، به روشنفکری دینی که میخواهد جریان آزادی خواهی رو در جهان به نحوی ادپته بکنه، به نحوی بومی بکنه، به نحوی ساختارمند بکنه که با نقش مذهب هم بخواند. آیا واقعا میتوان مذهب رو یه جایی با دیدگاه های چپگرایانه آنچنانی روشنفکری اروپایی جمع کرد؟ داستان به چه سبکیست؟
ببینید، من خود حتی این لفظ روشنفکری دینی رو هم، اطلاقش رو بر دکتر شریعتی یا اساساً روشنفکرانی که دغدغه‌ای از نوع دیگر دارن قبول ندارم.
چرا؟
حالا میگم. ببینید، اولا خود شریعتی هیچ جا نگفته من روشنفکر دینیم. یعنی خود شریعتی هیچ جا صحبت از این نکرده که آقا من نوع اندیش دینیم.
این که دلیل نمیشه آقای.
یا من
عیسی علیه السلام، عیسی علیه السلام هم در عهد جدید در اون سیناپتیک گاسپلز نگفته من فرزند خدام. خب این دلیل نمیشه.
خب باشه، حالا ببین بحث داره دیگه. این که وقتی میان روشنفکری دینی خطاب میکنن، در برابرش میگن روشنفکری سکولار، بعد میان میگن این سکولار، این قدسیه، این سکولار، این دینیه. این تمایزات به نظر من تمایزات و باینری اپوزیشن بهش میگن، دوگانه هاییه که در تفکر یا در اندیشه مدرنیستی شکل میگیره و بعد آرام آرام تعمیم پیدا میکنه به بسیار. بخوایم تو اون وادی بریم یه بحث دیگه ای میشه. ولی چون امشب در مورد شریعتی میخوایم صحبت کنیم، اشاره ای کرد آقای دکتر محمدی به بحث این که مثلا شریعتی جلال آل احمد اینها خانشی داشتن که مثلا خانشی از مارکس داشتن که بیشتر به خانش مثلا ایرانی شبیه و متأثر بودن، به عنوان مثال از اقبال و سید جمال. این به نظرم حرف یعنی بیراهی نیست، حرف ناسوابی نیست. آره. ولی یه نکته اینجا هست، ما اگه بخوایم به عنوان مثال بگیم که شریعتی وقتی داره از کارل مارکس صحبت میکنه و همزمان داره کارل مارکس رو نقد میکنه، مثلا میگه اگر پاپ و مارکس نبودن تاریخ اروپا به چه شکل میشد، بعد ماتریالیزم دیالکتیک مارکسیسمو و مارکس رو قبول نمیکنه ولی به این توجه میکنه که آقا زیربنا مهمه، و یه جا دیگه برمیگردی میگه که آقا اگه میخواییم برای من اسم بذارین به من نگین مارکسیس، یا به من نگین من مارکس وبریم. بعد این یه معنا داره دیگه، یعنی میگه آقا مارکس میگفته که آقا آن چیزی که باعث تحرک و تحول جریان تاریخی میشه اون زیربناست.
بله.
بعد از اون طرف وبر میاد میگه چی؟ میگه نه، این نیست که فقط صرفاً مبانی اقتصادیه یا اقتصاد یا زیربنای مادیه که فرهنگ رو محتواش رو تعیین میکنه. نه، در اون کتاب مثلا روح سرمایه‌داری، پروتستانتیسم و روح سرمایه‌داری، تمام هم و غم مارکس وبر اینه که بگه بعضی موقع الهیات و حتی فرهنگی که بر روی مبانی اقتصادی و اون زیربنا میتونه تأثیر بذاره و بعد دوباره اون برعکس میتونه تأثیر بذاره روی مبانی اعتقادی، یعنی یه دیالکتیکه. شریعتی وقتی میاد میگه من مارکس وبریم، یعنی میاد میگه هم روبنا مهمه هم زیربنا، و بعد بین روبنا و زیربنا دیالکتیکی وجود داره.
حالا نقشه مذهب رو اینجا
حالا همینجا پیشتر از شریعتی یک نهلهی در ایران شکل میگیره که زیاد در موردش امروز دیگه اوائل انقلابی صحبتهای ازشون میشود. اونا سوسیالیست های خداپرست بهشون میگفتن و اینا حرفشون چی بود؟ این نبود که مارکس رو اسلامی بکنن یا بیان مثلا مارکسیسم رو اسلامی بکنن. گفته بودن توده یا مثلا بحث از مارکس و لنین و استالین میکنن، حالا ما بیاییم مارکسیسم و مبانی مارکسیسم نه، اینا برمیگشتن صحبتشون سوسیال دموکرات های اخلاقی قرن 19 و 20 آلمان و کنتیننتال قاره‌ای بود.
خب
که اینها برای اونها جامعه همانقدر که نیاز به تحولات اقتصادی داره، نیاز به دینامیزم داره، نیاز به ثبات هم داره. چه عوامل و مؤلفه‌هایی میتونه ثبات رو در جامعه ایجاد کنه و نوعی اطمینان و ثقه در جامعه ایجاد کنه؟ اون دین و مذهب و معنویت.
سوسیالیست های اسلامی اینو میگفتن.
این سوسیالیست های خداپرست.
خداپرست.
محمد نخشب یکی از بزرگترین بنیانگذاران این جریان بود و از قضا شریعتی متأثر از این جریان بوده. یعنی وقتی داریم میگیم خانش مثلا شریعتی از سوسیالیسم، به این معنا نبوده که شریعتی دنبال این بوده که مثلا سوسیالیسم رو اسلامیش بکنه. حالا بحث رو میتونیم بعدم
بله. خب حالا جایگاه شریعتی رو در فضای جامعه شناسی دینی میبینیم، در فضای سوسیالیسم دینی میبینیم، در فضای روشنفکری دینی میبینیم و چیز دیگری.
ببین آیه ادبی، بی خود از این صفاتی که میبندیم به بسیاری از چیزا که اتفاقا متأخر هم هست، از اینا بیایم بیرون، شریعتی مثلا دنبال جامعه شناسی دینی نبوده، شریعتی مثلا دنبال سوسیالیسم دینی نبوده، تمام هم و غم شریعتی این بوده که ببین در کتاب انسان بی خود یه بحثی هست دیگه، یه بحثیه، میگن که آقا شریعتی ضد فلسفه بوده. شریعتی در یک جایی گفته چی؟ گفته آقا فلاسفه پوفیوزان تاریخه. چون اینو گفته شریعتی ضد فلسفه بود. ولی جالبه بیشتر کلام و گفتار و آثار شریعتی تعامل با ژان پل سارت بوده. ژان پل سارت هم یکی از فیلسوفان اگزیستانسیالیست قاره‌ای بوده. حالا اینو ما چجوری جمع کنیم؟ چجوری شریعتی ضد فلسفه بوده ولی در این حال وامدار تفکرش، بسیار وامدار ژان پل سارته؟
بله.
شریعتی ضد فلسفه نبوده، ضد فلسفه‌ای بوده که تعهد اجتماعی نداشته، یعنی به جامعه تعهد نداشته. حالا مگه ژان پل سارتر چی گفته بوده و بعد شریعتی وقتی میاد نظریه اجتماعی خودشو شکل میده، چگونه از فلسفه اگزیستانسیالیستی ژان پل سارتر برای پیشبرد اهداف خودش استفاده میکنه؟ چون یه بحثی تو ایران هست دیگه، آقای دکتر محمدی هم در جریان این بحث هست، شاید قریب 4-5 دهه است. برخی ها معتقدن آقا شریعتی جامعه شناسه، برخی ها میگن آقا اصلا شریعتی جامعه شناس نیست، نه تنها جامعه شناس نیست بلکه پدر اصلا ضربه زده به جامعه شناسی. چرا؟ داخل گیومه اومده جامعه شناسی رو نمیدونم همه چیز رو ایدئولوژیزه کرده و این ایدئولوژی کردن مسائل باعث شده که معلوم نشه این داره کجا داره هنجارمند صحبت میکنه، کجا داره دسکریپتیو توصیفی صحبت میکنه. این خب ما چیکارش کنیم؟ آها شریعتی تو جامعه شناس هست یا نیست؟ بعد تازه جامعه شناسیش به قول شما جامعه شناسی دینیه یا جامعه شناسی سکولار؟
خب همین خودی بهش بپردازیم، همین نکته مهمی است. او واقعا جامعه شناس هست یا نه آقای دکتر محمدی؟
ببینید خیلی ممنون، به نظرم دکتر میری بحثای خوبی مطرح کرد که میتونه بحثای جدیدی باز کنه. من فکر میکنم از یه مفهومی باید استفاده کنیم و اون این است که ایستادنگاه شریعتی کجا بود، او کجا ایستاده بود،
موقف او کجاست،
کجاست. حالا نگی مثلا جامعه شناس بود، فیلسوف بود، روشن فکر بود، این ایستادنگاه او کجا بود، او کجا ایستاده بود، از کجا به جهان نگاه میکرد، به انسان نگاه میکرد، به سیاست نگاه میکرد، به دین نگاه میکرد، به آینده نگاه میکرد، به انقلاب نگاه میکرد، اون ایستادنگاه کجاست؟ این بحث مهمیست. ببینید من میخوام بگم که ما اگر بخوایم در مورد کسی که اهل خواندن و نوشتن و گفتن هست، حالا اصلا نگیم روشن فکره، اهل خواندن و نوشتن و گفتنه یا معلمه، دو تا ایستادنگاه در مقام اول میتونیم ببینیم. یکی ایستادنگاه شناختی است، یعنی او میخواهد جهان رو بشناسد. دیگری ایستادنگاه عملگرایانه است، او میخواهد در جهان تغییر ایجاد کنه. این دو ایستادنگاه متفاوته. ببینید فیلسوف در معنای خالص کلمه که ایشون میگه فیلسوفان پوفیوزان کلمه است، اون فیلسوفان
تاریخن،
پوفیوزان تاریخن، اونهایی هستن که جایی ایستادن. اون میخواد فیلسوفی که میگه من میخوام جهان رو بشناسم، بفهمم، عقلانی و فارغ از تعصبات، فارغ از تعصبات و فارغ از وابستگی های من میخوام ببینم انسان چیست، جامعه چیست،
این چه فیلسوفی،
سیاسی چیست. این فیلسوفی که شناخت و فهمیدن و درک و فلسفیدن فلسفه براش مهمه. اما فیلسوفی هست مثل ژان پل سارتر میخواد بگه که نه آقا من میخوام جهان رو تغییر بدم، برم به جنگ سیاست، من میخوام انقلاب ایجاد کنم، من میخوام کنش سیاسی بکنم، من میخوام مبارزه سیاسی کنم. اینجا موقف عمله.
خب یعنی حالا فیلسوفانی که به شناخت هستی میخوام بپردازن از منظر شریعتی مسیر نادرستی دارن میرن؟ یعنی شما میفهمید که
تعهد اجتماعی نداره دیگه،
اون تعهد اجتماعی نداشتن یعنی این که او نمیخواد در جامعه نهضت و جریان ایجاد بکنه، اما شناخت به ما هو هو اهمیت نداره.
همینطوره. من ببین نگاه کنید شریعتی یه جایی
نقدیست که به شریعتی نگاه کنید بارده.
شریعتی از یه مفهومی استفاده میکنه، سیانتیسم یا ساینتیسم به تعبیر فرانسویش، میگه آقا اصلا علم برای علم، بدترین چیز علم برای علم. یعنی چی علم برای علم؟ یعنی چی؟ یعنی این که من موقتا نمیخواهم رو تغییر سیاسی و انقلاب و سیاست وایستم، من میخوام به تعبیر اون لفظی که هگل به کار برد که لفظ معروفه، مثل یک جغد مینروا بر بالای شهر پرواز کنم و از بالا شهر و تحولات شهر و تحولات جامعه و اقتصاد و سیاست رو تماشا کنم و اون رو بیاندیشم و به آینده نگاه کنم.
آینده نگاه بکنم برای تغییر یا آینده نگاه بکنم برای شناخت؟
فیلسوف در مقام اول تعهدش به شناخته، فهمیدن عقلان. نگاه کنید
خیلی خوب آقای
شناخت‌های گوناگونی داریم.
آقای دکتر میری این بحث رو اگر پیش بریم با دریافت آقای دکتر محمدی، یعنی سقراط و افلاطون هم پوفیوزان تاریخ هم، یعنی اینکه یعنی اینکه شهاب الدین سهروردی هم جزء پوفیوزان تاریخ. این خیلی تعبیر غلطی است و بی‌رحمانه است.
حالا بالاخره اینا بحث دیگه، ببین بحث میکنیم دیگه، چه وقتمون تموم شد؟
نه میخوام ببینم آقای دکتر عبدالکریم پیدا کرد نه. بعد
بحثمون اینه که علم برای علم